جناب غزونی، اگر صدای من نمیشنوید خدمت شما سلام تقدیم میکنم، خوش آمد به شما میگم. سلام علیکم و رحمت الله.
منم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، همچنین به همه بینندگان عزیز و با روز میلاد آقا امام باقر سلام الله علیه مؤسس بزرگ دانشگاه شیعه را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناصدا و همه پویندگان راه و حق حقیقت تبریک عرض میکنم و خدا را به آبروی آقا امام باقر توزن میدهم که پیگی و پاداش ما را فرد مولای ما حضرت بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر که دعوت ما را پذیرفتید و در این برنامه حضور پیدا کردید. شما غزونی، سوالات که در برنامه گذشته مطرح بود و ناتمام مون پی میگیریم و یه مقدار مطالب رو ادامه میدیم. انشاءالله در ادامه برنامه هم عزیزانی که روی خط میان سوالات اونها رو هم خواهیم شنید. در ابتدای سخن اگر لطف کنید شما در باره ابن تیمیه یه مقدار، البته در برنامه گذشته شما توضیحاتی دادید در اون زمینه، ولی در خصوص ابن تیمیه یه مقدار بیشتر اگر توضیح بفرمایید و همچنین کتاب معروفش منهای السنه که خیلی ها بهش استناد میکنن یا کتاب های دیگه که داره و مجموعه عقایدش رو در اونجا مطرح کرده برای ما بفرمایید ممنون میشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الذی نستعین و هو خیر الناصر و مجیب. در رابطه با ابن تیمیه، خود استهجه شناخته شده از برای جهان اسلام، حتی من در این باورم که بنیاد مسیحیت و حتی یهودی ها نیز کاملا چهره ابن تیمیه را کاملا میشناسند. نامیشون احمد هست، در سال 661 هجری قمری در منطقه حران از توابع شام پس از سقوط خلافت بغداد به دنیا آمد. البته تحصیلات اولیه را تا سن 17 سالگی در اونجا گذراند. پس از حمله مغول که در هفته گذشته مفصل بنده توضیح دادم، در منطقه شامات ترس عجیبی در دل مردم افتاد. پدر ایشون عبدالحمید همراه با خانواده‌اش حران رو ترک کردند و آمدن در دمشق سکنت گزیدند. و خوب ما تا تقریبا سال 698 هجری قمری یا به تعبیر دیگر تا پایان قرن هفتم هجری چیزی از ابن تیمیه ظهور و بروز کرده باشد در دست نداریم. اولین چیزی که ما از ابن تیمیه داریم تقریبا اوائل قرن هشتم هست که در منطقه کمات، که منطقه‌ای که از اطراف دمشق هست، اونجا مطالبی را از هی سوال کردن در رابطه با توحید. دیری جایی شریفه الرحمانو علل عرش طبا ایشون یک پاسخی دادن و این پاسخ مطابق با افکار بنی اسرائیل بود و نشانگر اعتقاد ایشون به جسمانیت خدای عالم نستظیر بالله بود و این باعث شد که مردم علیه ایشون شوریدن و غوغایی در میان فقها و علمای اهل سنت ایجاد شد، به طوری که در هشتم رجب سال 705 قضات اهل سنت او را به قصر نایب السلطنه آوردند و کتاب الواقعه ایشون را قرائت کردند و دو جلسه مناظره با یکی از علمای بزرگ اهل سنت به نام کمال الدین زملکانی انجام شد و انحراف ایشون کاملا محرز شد. و و توسط ابن محلوب از قضاه مالکی ایشون رو به زندان محکوم کردن. در 23 ربیع الاول سال 707 از زندان آزاد شد، ولی به خاطر پافشاری بر نشر عقاید باطلش قاضی بدرالدین ایشون رو محاکمه کرد و در رابطه با توسط پیامبر گرامی ایشون اطاعه ادب کرد و روی همین قضیه ایشون رو روانه زندان کردن. عاقبت در سال 708 هجری از زندان آزاد شد. فعالیت مجدد ایشون در نشر افکار ضد اسلامی باعث شد 709 هجری به اسکندریه مصر تبعید کردند. پس از 8 ماه به قاهره برگشت که تعبیری داره ابن کثیر، تقریبا از شاگردان ایشون هست و از مدافعین ایشون هست، در کتاب الولایت و نهایه مفصل این قضیه رو مطرح کرده و میگه در 23 رجب 720 دوباره ابن تیمیه را به دارالساده احضار کردن. قضات و مفتیان مذاهب اسلامی، حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها را به خاطر فتاوای خلاف مذمت و به زندان محکوم کردن. عاقبت ایشون در سال 728 هجری در زندان قلعه دمشق از دنیا رفت و پرونده‌اش برای همیشه محکومه شد. این تقریبا یک خلاصه از شرح حال ایشون. اما در رابطه با کتاب منهاج السنه که مهمترین و مقصودترین کتاب ایشون شمار میاد، چون سایر کتاب های ایشون یک جزی، دو جزی یا صد صفحه، پنجاه صفحه بیشتر نیست، حالی این کتاب اخیرا که در عربستان سعودی چاپ شده در 9 جلد و با تحقیق خیلی مفصل، آرا و عواقب ایشون در این کتاب مطرح شده. به تعبیر علامه امینی صاحب الغزیر، باید این کتاب رو منهاج السنه نگیم، منهاج البدعه بنامیم. در حقیقت این کتابی نوشت در رد علامه هدیه رضوان الله تعالی علیه، منهاج الکرامه. وقتی این کتاب به دست علامه هدیه رسید، به تعبیر ابن حجر عسقلانی، وقتی این کتاب رو علامه خان ایشون نتیجی متوجه نمی فهمه و نه ادله ایشون آورده، ادله عقلی و محکم پسند و با قرآن و سنت همخوانی داره. این تعبیری که ابن حجر عسقلانی داره، علامه هجری گفت اگر می فهمیدم که ابن تیمیه حرف مرا می فهمد، بر او جوابی می نوشتم، ولی می دانم اگر که بنویسم ایشون حرف مرا نمی فهمد و درک نمی کند. و الان عمده عقاید وهابیت در عربستان و سایر بلاد در محور مقاصد منهاج السنه ابن تیمیه دور می زنم.
جناب غزنی، این سوالی هست که حالا من بیشتر دارم میخواد با یه مقدار حالا چند دقیقه درباره ابن تیمیه صحبت کنیم. شما به صلاح مدرکی چیزی رو بهش رسیدید که ایشون کجا تحصیل کرده، دوران تحصیلاتش رو در واقع، آیا مدارج علمی و تحصیلاتش و اینها به چه صورتی بوده؟
البته ایشون هم که محرز هست، همونطور که اشاره کردم تا 13 سالگی عمده تحصیلاتش در همون منطقه هرغان بوده و پدرش عبدالحلیم و دیگر اکاتیبی که در اون قسمت هرغان بودن تحصیل کرده، ولی این رو ما نمیتوانیم انکار کنیم دارای یک ذهن خیلی قوی و حافظه و استعداد خیلی قوی بوده و علاقه زیادی داشت برای مناقشه کردن و رد عقاید و یک مسئله داد از باب خالص معرف، چون حقیقه دیگه ای داشت در این که مخالفت کند با گفتار بزرگان و علما و شخصیت های علمی عصر خویش. البته من در هفته گذشته اشاره کردم ما با توجه به مطالبی که ایشون در منهاج السنه آورده، چه در رابطه با نبی مکرم، چه در رابطه با آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت عزت و طهارت ایشون همین حدی را ادامه دادند که دودمان بنی امیه و همان شجره ملعونه‌ای که در قرآن از اونها یاد شده بنیانگذاری کردند. همان مطالب ایشون رو شما فکر دارید، مطالبی که توسط چه معاویه چه بعد از او یزید و دیگران انجام دادن در انکار فضائل اهل بیت، زیر سؤال بردن موقعیت علمی آقا امیر المؤمنین که انشاءالله و در این زمینه مکمل بحثشه که این آقایان مدعی هستند و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت هستیم ولی این مطالب ابن تیمیه را قبول می کنند، این کاملا مخالف هست و مکذاب و قابل قبول نیست. کسی مدعی محبت اهل بیت عصمت و طهارت باشد و ابن تیمیه را هم به عنوان یک رهبر فکری و امام و پیشوای مذهبی قبول کرده باشد. حالا اینجور ما در این زمینه مفصل صحبت خواهیم کرد ولی فقط همین نکته را من عرض کنم. ابن تیمیه از کسانی که وقتی به شهادت آقا امام امیر المؤمنین میرسه کاملا عمل کرده عبدالرحمن ابن ملزم مرادی را توجیه میکنه و رسمن ایشون میگه که عبدالرحمن یک آدمی بود عابد و زاهد و متدین و اون وقتی که علی را کشت یعنان یعتقد ان الله و رسوله یحب قتل علیکن، بر این باور بود خدا و پیغمبر از قبل علی خشنود هستند. خوبی کسی که این چنین درد تفکری دارد که نمیتواند محبت اهل بیت در قلبش یک درانه یا به تعبیر ابن حجر عسقلانی در دوره خامنه جلد اول ایشون میگه عده‌ای از مسلمان ها نه شیعه ها مسلمین اهل سنت ایشون رو منافق میدانستند چون نسبت به آقا امیر المؤمنین ادعای عدد داشت و در صحیح مسلم هم هست که فرمود امیر المؤمنین لا یحبنی الا مؤمن و لا یبغضنی الا منافق. جز منافق کسی آقا امیر المؤمنین را دشمن نمی دارد. اگر هر کجا ما اثری و تایی از نقاب دیدیم، این نقاب با
خوب امیر المؤمنین کاملا دوشا دوشن. دو نکته کتای دیگه، یکی این قضاتی که ابن تیمیه رو به اصطلاح زندانی کردن و قوت میدادن به زندانی شد. ما دین و مسلط و مذهب اونها رو میخواییم بدونیم حسن که از علمای شیعه نبودن، چون این نکات فکر میکنم به دردمون بخوره در مجموعه و در مسیر بحثایی که ما ادامه خواهیم داد، که در واقع ما علمای اهل سنت رو حتی به کمک میطلبیم برای همراهی ما در این مسیری که به هر حال مسیر آسونی هم نیست، که حتی اونها رو هم ما بری میکنیم از افکار و عقاید ناسوابی که داشته ابن تیمیه و متاسفانه اون نمود و ظهوری که وهابیت داشتن به خاطر مبلغان زیادی که پخش کردن در بین مراکز و مساجد و شهرهای مختلف، الان افکار و عقاید وهابی ها به جای گرفته و مشهور شده به عنوان افکار اهل سنت. یعنی ما این رو کاملا نقطه بزنگاه مطالب و مباحث ما این خواهد بود که بگیم اینها یک گروه کاملا جدای از مسلمانان هستند که لباس اسلام پوشیدن و حتی اومدن برادران و خواهران اهل سنت رو هم بدنام کردن. نمونه های بسیار فراوان خواهیم داشت که اینها رو بیان خواهیم کرد. مثلا اینها به شدت مخالف هست میکنن و زیارت عصبات و مراقب و مساحد مشرفه، ولی خب در کشور افغانستان مثلا که اکثریت اهل سنت هم هستن شهری به نام مزار شریف هست و اونجا بسرا صحن و سرایی منصوب هست به آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام که همه سرهای اهل سنتی که در افغانستان هستن اینا اونجا زیارت میکنن. زیارت رو، توسل رو، شفاعت رو اینها رو تمام اهل سنت و فرقه‌های مختلف اهل سنت قبول دارن. ما باید این مقدار یعنی دقیق این مطلب رو تحلیل بکنیم. سوال من این هست جناب غزنوی، افرادی و قضاتی که ابن تیمیه به زندان انداختن، اینها مرام و مسلکشون چی بود و همچنین آیا از طرف علمای اهل سنت ما کسی داریم که نقدی بر منهاج سنت نوشته باشه؟
در رابطه با قضات و بزرگان اهل سنت ایشون رو محاسمه کردن، حضرت آنچه که بنده در ذهنم هست اولین کسی که ایشون رو مناظره کرد و محکوم کرد کمال‌الدین زملکانی که ظاهرا مالکی مذهب ابن محلوب، او هم مالکی مذهب هست و تعبیری را که ابن کثیر دمشقی طلبی در کتاب البدایه و النهایه جلد 14 صفحه 37 اونجا میاره، در آخرین دوره ای که ایشون رو محاسمه کردن قضات چهار مذهب، یعنی هم شافعی ها هم مالکی ها هم حنفی ها و حنبلی ها، قضاتی رو انتخاب کردن و ایشون رو محاسمه کردن و او را به زندان محکوم کردن و همون زندان آخرین زندان او بود که در سال 728 هجری در زندان از دنیا رفت. و جالب اینه که ابن حجر عسقلانی با این که خب یک روحیه ضد شیعی داره و از اعلام و ارکان علمی اهل سنت است، در کتاب الدرر الکامنه جلد اول صفحه 147 میگه یکی از قضات شافعی مذهب دمشق، البته اسمش رو یا برده من تو ذهنم نیست یا ایشون نبرده، ایشون دستور داد اعلام کنن من اتبت همه این در وقت نتیمی که حل رقمه و مارو هرگز مقتدات ابن تیمی را داشته باشد خونش هدر و اموالش مباهه. این نشان میده بر این که عمدتاً قضات اهل سنت مفصل نسبت ایشون موضع گرفتن و نکات خیلی زیبا و اندازی را اینها بیان کردن و ما در رابطه با بخش دوم سؤال حضرت عالی میبینیم قبل از آنکه شیعیان در این زمینه کتابی بنویسن در نقد افکار ابن تیمیه، علمای بزرگ اهل سنت مفصل در این زمینه کتاب نوشتن. مثلا اول کسی که جعفر علیه ایشون کتاب نوشته و مفصل عوارض ایشون رو مورد نقد قرار داده آقای صبحی هست، همه دین صبحی هست و از شخصیت های فراز اول اهل سنت هست و ایشون مفصل در این زمینه کتاب نوشته و عوارض ایشون رو مورد بحث قرار داده و کتاب ایشون از ذرت المسیحه رد علی ابن تیمیه و کتاب دیگری داره شفاه التقام فی زیارت خیر الانام. این کتاب شفاه التقام را ملا علی قاری فقیه مشهور حنفی مقیم مشهد یک فرح معقبانه دارد، مقیم مکه مکرمه در گذشته ده چهارده شرح محققانی داره به نام شرح شفاه التقام و همچنین محمد ابن عبی بکر احناری متوفای 763 کتابی دارد از مقالت المرضیه فرد علی ابن تیمیه و از شخصیت های بلند آوازی اهل سنت تمروزی هست شافعی مذهب. ایشون یک کتاب گران سنگی دارد که الهم کتاب خواندنی به نام وفاء الوفا و اخبار دار المصطفی و این کتاب مرتب چاپ شده در کشورهای مختلف مصر، بیروت و کشورهای دیگر. من بررسی هایی که داشتم نسبت به کتاب هایی که در رد ابن تیمیه نوشته شده حدود 20 مورد کتاب گرانسنگ توسط علمای اهل سنت بر رد عقاید ابن تیمیه مستقلا نوشته شده. حالا بعضی از آقایان مثل ابن حجر که به صورت استقرایی مطالب رو مطرح کرده یا ابن حجر هیثمی مطالبی آورده، حالا اونها رو ما کار نداریم. حدود 20 کتاب نامه‌دار که در تاریخ کتاب‌های فهرست نام اینها آمده در نقد عقاید و افکار ابن تیمیه، البته عمدتاً در نقد کتاب منهاج‌السنه. حالا کتاب‌های دیگرشون که نوشته شده من کاری ندارم.
این 20 کتاب
از اهل سنت در نقد منهاج‌السنه نوشته شده.
این 20 کتاب نویسندگانشون چند تاشون از اهل تسنن هستن؟
این کتاب که عرض کردم همه از اهل سنت بودن.
الان
این اینها شیعه نبودن که عرض کردم.
بله.
نه صوفی، نه قرار شونش کنن اخنایی، نه زنبودی، اینا هیچ کدام از اهل تسنن نبودن.
بله. جناب آقای کتاب این کتاب المقالت المرضیه مال قضیه قضاق و سرقه مالکی هست. این نویسنده چی هست شما میدونید؟
چی برمودید؟
المقاله المرضیه. نویسنده چی که از علمای مالکی مسلک و مذهب هست. این هم در رد شما دیدید همچین کتابی رو؟ المقاله المرضیه؟
البته الان تو ذهنم نیست که
قرار
شما اصلا باشی، ولی اگر این باشه البته من
این نوشته
دقیقی از این دانشگاه‌های بین‌المللی در یک رساله‌ای که در دکترای که از این دانشگاه‌ها نوشته بودن و به عنوان استاد داور بودن، چون رساله‌شون موضوعش رد افکار وهابیت بود، کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده، یک رساله حدود 300 صفحه‌ای ایشون آورده بودن که من الحق در طول این مدتی که حالا به عنوان استاد راهنما یا استاد داور بودم، شاید بهترین و جالبترین و زیباترین رساله‌ای بود که در طول عمرم دیدم. حالا ما انشاءالله این رو از خود این دانشجو تقاضا کردیم تدوین بکنن که چه زبانی چاپ کنیم و در روی انترنت هم انشاءالله قرار بدیم. و به هم ایشون در این رساله حق مطلب رو در این زمینه ادا کرده بودن.
من خیلی مشکل خب این رو من باز تکرار میکنم. ابن حجر اسقلانی این که من سنوشتم جلال الکامله جلد یک صفحه 147، این خیلی مهم است از بین کتابهایی که جناب دکتر قزوینی فرمودن که یکی از قضات به هر حال شافعی مذهب دمشق، آقای ابن حجر می نویسه در این کتابش که یکی از قضات شافعی مذهب دمشق حکم داده بوده که هر کس، حالا قانده این حکم از نظر اسلامی اصلا درست هست یا نه، ما نوع شدت برخورد علمای اهل سنت رو با افکار احمد ابن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیه رو میخواییم بیان کنیم که اینها در هیچ کدام از فرقه های مسلمانان وهابی ها جای ندارند، که جناب ابن حجر عسقلانی که تعصب خاصی هم در افکار خودش داره، دیگه یکی از وزارت دمشق حکم داده بوده هر کس افکار ابن تیمیه رو ترویج کنه خونش حلال و اموالش مباح هست. و قابل توجهه که ما این مطالب رو داشته باشیم عزیزان که اگر آدرس نوشتن در جلال الکامله جلد یک صفحه 147. خب جناب قزوینی سالها طول کشید تا حدود شاید از اوائل قرن هشتم تا اوائل قرن شیزدهم، تا اینکه این افکار به فراموشی سپرده شد با مردن ابن تیمیه در سال 728. ولی در اوائل قرن شیزدهم فردی پیدا شد به نام محمد ابن عبدالوهاب و این افکار رو دوباره ترویج داد. یه مقدار درباره به اصطلاح کسی که دوباره این افکار رو زنده کرد می‌خوایم بدونیم. اگر یک بیوگرافی و شرح حالی از زندگانی محمد بن عبدالبها برامون رو فرمایید ممنون میشم.
البته اگر اجازه میدهید در رابطه با ابن تیمیه یه مقدار مسائلی هست که مقدار روشن میشه قضیه، بعد ما بپردازیم به افکار ابن تیمیه و زمان ظهور ایشون.
البته ما با ما جناب قزنده برمیگردیم افکارشون رو تحلیل میکنیم، فقط بیوگرافی رو ما میخواییم بررسی کنیم و بعد افکار رو، یعنی سلسله افکار اونها رو اگر صلاح میدونید افکارشون رو بررسی خواهیم کرد، یعنی ما همون افکاری رو که ابن تیمیه به اصطلاح پرویز داد اینها رو از منهاج السنه و از افکار ابن تیمیه بررسی خواهیم کرد. من خواستم در همین ابتدای برنامه یه چیزی که بینندگان هم مثلا یک کمی آشنا بشن به شکل مختصر با بیوگرافی کسی که این افکار رو بعدها حدود 4 قرن بعد مثلا ترویج داد.
محمد بن عبدالوهاب خب اسمش محمد بود، پدر عبدالوهاب پدرش از شخصیت‌های متدین منطقه بود. ایشون در سال 1115 هجری قمری در شهر عیینه از توابع نجد عربستان به دنیا آمد و میگن فقه حنبلی را در زادگاه خودش آموخت و بعد برای ادامه تحصیل رهن غار مدینه منوره شد. حتی میگن در دوران تحصیل ایشون بعضی از مقالب انفرادی به زبان میآورد، بعضی از اساتید ایشون گوشزد میکردند، حتی پدر ایشون بارها تذکر میداد این فرزند من در آینده موجب انحراف مردم خواهد شد. برادر ایشون برای شما مثلا سلیمان ایشون بارها با ایشون در گیری لحظی باشند در رابطه با اظهار مقالب برای شما مثلا ضد دینی و ایشون از همون ابتدای امر علاقه خاصی نسبت به کسانی که مدعی نبوت بودن به دروغین و علاقه داشت اونها رو خوب مطالعه کنه، مطالب اونها رو مطرح میکرد. حتی میگم در زمان پدر خب حساب ویژه از پدرشون داشت عبدالوهاب، جرأت نمیکرد که این مطالب رو اظهار بکنه چون پدرش یک موقعیت خیلی خوبی در منطقه داشت. تا در سال 1153 که پدرش از دنیا رفت ایشون که زمینه را فراهم دید برای نشر افکار خودش، همون افکار ابن تیمیه و معالن افکار دودمان بنی امیه بود. حتی ما در بعضی از این چیزهایی که در نقد افکار ایشون نوشته شده مثل کتاب زینی دهران از درر سنیه فرغل علال و حالیه که به حق من به همه بینندگان عزیز توصیه می کنم از مطالعه این کتاب غفلت نکنم. ایشون نه تنها شیعنی بلکه روحیه کاملا ضد شیعی دارد.
می کنم دیگه اسم کتاب رو یک بار دیگه بفرمایید. این به فارسی هم ترجمه شده؟
احمد زینی دهران از علمای بزرگ اهل سنت و ایشون مفتی مکه مکرمه هم بودن. ایشون عبدالرسنیه رد علال وحابیه
به فارسی هم ترجمه شده جناب آقای قزوینی؟
ظاهرا من سراغ ندارم، یعنی تا الان نشنیدم. حالا اگر بعضی از مترجمینی که قلم سلیس و روانی دارن در ترجمه مصادر عربی اگر این رو ترجمه کنن یا خلاصی از این ترجمه بشه زیبنده هست. ایشون خیلی از قضایا را مفصل ایشون نطرح کرده. خب ایشون مفتی بزرگ مکه مکرمه بود زینی دهلان و مطالبی هم عرض کردن بر ضد شیعه دارد. این دیگه نمیتونن منتقب کنن که روحیه شیعی داشته. ایشون کاملا اونجا از افرادی از شخصیت های بزرگ مثل محمد ابن سلیمان، شیخ محمد حیات زمری که از اکاتید محمد ابن عبدالبها بودن، حجارشون بودن، وقتی آثار انحراف و گمراهی رو در ایشون دیدن، تعبیر زینی دهلان در همین کتابی که عرض کردن از دوره رسی نمیده تقریب جهید دو این هست که ایشون میگیم دو استاد بزرگ ایشون شیخ محمد بن سلیمان و شیخ محمد حیات حسنجی، اینها گفتن سیزل هادا و یزل الله بهی من حبعده و افشا. دیگه برای شما کنم این پرزن و این شاگرد ما قطعا گمراه خواهد شد و به دست او افراد دور از رحمت خدا و شماقت پیشه هم که گمراهی کشیده خواهند شد. و همچنین ایشون در همین کتاب صفحه جهل دو میگه کان والده عبدالوهاب من العلماء الصالحین، پدر از عبدالوهاب از علمای صالح بوده، و کان ایضا یتفرس فی بلده المذکور الالحاد و یضمه کثیرا و یحذر الناس منه، پدرش از علمای صالح به شمار میرفت، همانند دیگر علما در فرزندش الهاد و دیدینی را امکان کرد و او را همیشه مذمت میکرد و مردم را از ارتباط با محمد بن عبدالوهاب فرزندش برحذر میداشت. باز نکته خیلی جالبی که ایشون در همون جلد و در همون کتاب نصفه داره، یکی کذا اخوه سلیمان بن عبدالوهاب و کان یونکر ما احدثه من البدع و الضلال و العقائد الزائغه و علف کتابا فرد علی سلیمان برادر محمد بن عبدالوهاب دید گمراهی ها و بدعت ها و عقائد منحرف او را انکار میکرد و کتاب مستقلی هم در رد عقائد برادرش نوشت. چیز خیلی جالبی که من در رابطه با برادر ایشون دیدم که حتی برادر ایشون همون زین دهلان داره، حالا نزا بینه و بین اخی و خواب اخوه و انجه مرد و قدره. وقتی بحث و مناظره بین محمد و برادرش سلیمان به درازا کشید و مدت ها طول کشید، برادرش سلیمان احساس کرد که محمد بن عبدالوهاب شاید دستور قتل او را صادر کنه و فرجه الى المدینه المنوره و از راهگاهشون که شرقیه بود و عیینه بود منطقه نجد، از اونجا ایشون هجرت کرد و رفت در مدینه ساکن شد و علف رساله الرد علی و ارسلها نحفلا ینتهی. این کتاب رو میدهد و به برادرش فرستاد، ولی برادرش با خواندن این کتاب از کارهای خلافش دست بر نداشت. این بدایایی بود که تقریبا نسبت خود محمد بن عبدالوهاب در دوران کودکی و بعدم که خب انشاءالله مفصل هر خواهیم کرد. ایشون مسافرتهای متعددی داشت به کشورهای مختلف، حتی به خود ایران به همدان اومده، به اصفهان رفته، در قزوین بوده، در قم بوده و در بصره اولین بار این عقاید انحرافی رو ایشون مطرح کرد و مردم بصره علیه او قیام کردن و نزدیک بود او را بکشند. شبانگاه از بصره فرار کرد و دوباره رفت در همون منطقه اطراف مسجد عقایدش رو منتشر کرد. و جالب این هست که ایشون حالا اگر صحت داشته باشد یا نه، من خودم خیلی زیاد قاطعانیم رو عرض نمی کنم با جاسوس به قول مشهور انگلیسی مستر همسر، ایشون در بصره دیدار داشتن و اون گفتگوها و قراردادها و مکالمات بین ایشون و مستر همسر در اون زمانی که در بصره بودن، یعنی پس از برگشتن از مسافرت های طولانی که در شهرهای مختلف ایران داشتن، و اون فضایا بین ایشون و مستر همسر انجام گرفت. حالا این صحت داشته باشد یا نداشته باشد، آنچه که در اون قرارداد و موافقت نامی که بین محمد بن عبدالبها و مستر همسر انجام شده، ما دیدیم در طول عمرش اونها رو تا و اندازه که توانسته به ادراک داشته و عمل کرده.
بله، جناب عجمی الان بعد از اینکه حالا یک مختصری از بیوگرافی ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب دانشتیم، که البته باز اشاره خواهیم کرد در مسیر بحثمون به بعضی از فرازهای زندگی این دو شخص، فهرستی رو از مجموعه عقاید وهابیت و ابن تیمیه که حالا ما اینها رو در منهاج السنه هم بررسی خواهیم کرد، اگر شما فهرستی از اون مطالب رو بفرمایید، مثلا مبحث ترسل یا شفاعت، مجموعه ای رو که بینندگان در جریان فاصله بحث قرار بگیرن انشاءالله، که ما به قول معروف 3 بحث 5 بحث کمتر بیشتر اینها رو به مرور در این برنامه در برنامه های آینده پی خواهیم گرفت. یه فهرستی که شما برام بفرمایید از تیتر مباحث و بعد یکی از اونها رو امروز خلاصه بررسی بکنیم، برسیم به سوالات بینندگان و برنامه رو ادامه بدیم.
من با توجه به بررسی‌هایی که نسبت به افکار وهابیت داشتم و من مثلاً ادعا کنم که بیش از 24-5 سال عمده مطالعات ما و بررسی‌های ما اکثراً در محور افکار و عقاید وهابیت بوده، شما میتونم اینها رو در 4-5 محور اساسی عقاید وهابیت رو برای بینندگان عزیز ترسیم کنم. مسئله اول که ما در عقاید وهابیت میبینیم به هم ریختن اساس توحید قرآنی و سنت نبی مکرم هست. با این که خب قرآن صراحت داره فلم یکن له کفوا احد لیس کمثله شیء و هر گونه جسمانیت را و عوارض جسمانیت رو از ذات حضرت ربوبی قرآن کریم و سنت نبی مکرم منزه کرده. اولین چیزی که در عوارض وهابیت ما میبینیم بحث تجسیم هست. حالا انشاءالله در این زمینه باید مفصل ما بحث کنیم که متاسفانه من جدیدن در اینترنت استفساری از لجنه عالی افتای سعودی دیدم که انشاءالله مفصل این رو عرض خواهم کرد، سؤال کردن از لجنه عالی افتای عربستان سعودی که اگر کسی معتقد باشد خدا همه جا هست حکمش چیه؟ اینها رسمن فتوا دادن بر اینکه خدای عالم در آسمان ها در عرش قرار گرفته و هر کس معتقد باشد که خدا همه جا هست اول باید او را نصیحت کرد و موعظه کرد و اگر موعظه را نپذیرفت او مرتد و قتل واجبه. و شما ببینید قرآن صراحت داره و هو معکم اینما کنتم و هو حضرت علیکم من حضر الله اینما تبرد و خصمن وجه الله. حالا شما در بحث تنسیم اینها را من اینن با مدارک دقیق عرض خواهم کرد و یک سری مطالبی که واقعا انسان خجالت میکشه از زبان یک مسلمان در بیاد، یا مثلا که انباز مفتیه اعظمشون اصلا فتوا داد اگر کسی معتقد به کرویت ارض باشه که از زمین به دور خورشید میترخه او را کافر و مرتد دانست و قتلش رو واجب. اگر عزیزان در اینترنت یک گشتگذاری داشته باشن فتواییشون در غالب سایت های وهابیت حتی سایت های شیعه به عنوان ند آوردن. اولین مسئله ای که در عقاید وهابیت و مبانی فکری اینها میبینیم به هم ریختن اساس توحید و بنا نهادن توحید اسرائیلی، این همون بحثهایی که در تورات انجیل مبنی بر جسمانیت حق تعالی هستشون زنده کرده. بحث دوم بحث زندقه هست. البته من با تعبیری که ابن حجر عسقلانی داره اینه که و منهم من ینسبه الى الزندقه بقول النبی لا یستغاث به، و ان في ذلك تنبیتا و منعا من تعظیم النبی. در همون دوران کامله جلد اول صفحه 155 که تعدادی از مسلمان ها ابن تیمیه را زنجیر و ملحد می خوانند چون نسبت به نبی مکرم کفارت کرده و مقام پیغمبر رو پایین آورده و یک تبصر به پیغمبر حرام است و بدعت و شرک. مسئله دوم سوم بحث نکاح هست که باز این رو من از عبارت ابن تیمیه استفاده می کنم و من هم من ینسب و الی النکاح به قولی فی علی انه اخطا فی سبعه عشر شیئا. این رو عده‌ای از مسلمان ها منافق می دانند چون نسبت به آقا امیر المؤمنین جسارت کرده و نسبت های خیلی ناروا به آقا امیر المؤمنین داده و پیغمبرم فرموده که لا یبغضک الا منافق، هیچ کسی جز منافق علی را دشمن نمی داره. در این محور سوم باید بحث بشه برخورد ابن تیمیه با اهل بیت عصمت و طهارتی بود. حالا اگر این طلاب فرصتی شد ما همین بحث را اگر جلو بندازیم به نظر من بهتر باشه. بحث چهارم تکفیر مسلمین هست که این یکی از مبانی فکری شاخص وهابیت هست. حالا در این زمینه مفصل ما بحث خواهیم کرد. ایشون مردم را به جرم تبکل به نبی مکرم یا صالحین کافر می دانستن و الان هم باز می دانن. هیئت عالی اصدار رسمن فتوا بر این زمینه در این عصر اطلاعات و تشعشع طلاقی داده. بحث پنجم که تقریبا میشه خیلی شاخص هست و اینها میخوان جهان اسلام را به جهان خلاصه 1400 سال قبل یا زمان کربلیت برگردانند بحث بدعت هست. اینها هر کاری را که زمان پیغمبر و صحابه انجام نشده یعنی انجام او بدعت هست. از خب همین بینندگان شنیدن اینها وقتی تلگراف آمد اینها رسما فتوا به حرمت استفاده از تلگراف دادن. الان هم خیلی از مسائلی اینها دارن در کشیدن فردی کرده، حتی ممکن با تنکیب را آقایان بدعت می دانن و مراسم بزرگ داشت نبی مکرم رو بدعت می دانن. حتی رسما فتوا دادن اگر کسی مثلا مولودیه بگیرد حتی برای تزکیه خودش جشن تولد بگیره میگه این بدعت هست و حرام هست و نصیحت کردن اینها واجبه. اگر نصیحت نپذیرفتن آقایان فتوا به رفت دادن. آنچه که از این پنج شش مورد هست اینها قرنا شاخصترین مبانی فکری وهابیت هست.
بله، در اون قسمت تکفیر مسلمان ها هم علت این تکفیر رو دیگه زیر مجموعه ها و شاخه های بحث رو بررسی خواهیم کرد که چرا اینها رو اینها مسلمانان رو تکفیر میکنن که خواهیم رسید به مباحث توسل، شفاعت و زیارت قبور و مراقد مشرفه. پس این بحث رو که نسبت نفاق دادن به ایشون به خاطر جسارت هایی که به اهل بیت داشته، خصوصا فرمودید که ایشون گفته در 10 مورد جسارت مستقیم داشته نسبت به مقام شامت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این باره اگر توضیحاتی رو بفرمایید بعد از توضیحات شما بینندگان عزیز اگر آماده باشن تماس بگیرن با ما، ارتباط رو برقرار میکنیم. سوالاتی داشته باشید در باره همین موضوع و مبحثی رو که داریم ادامه میدیم انشاءالله بیشترین استفاده رو ببرید.
در رابطه با وزیگی احانت ابن تیمیه به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه همین کافیست که عبارت ابن حجر عسقلانی را که در همون دوره کامنه جبت اول صفحه 155 وقتی ایشون میاد دست درگیری میان ابن تیمیه و علامه حجی از علمای بلند آوازه شیعه متوفای 726 هجری مطرح میکنه، ابن حجر عسقلانی دیگه گفتارش برای آقایان اهل سنت تقریبا شبیه نهج منزل هست. دیگه کم مبالغت به توهین کلام رافضی حدته احیانا الی تنبیه علی بن رضی الله عنه. ابن حجر عسقلانی میگه ابن تیمیه در پاسخ به علامه حجی که کلمه رافضی ایشون به کار میبره، در پاسخ به علامه حجی که قدری زیاده روی کرده که منجر به تنقیص مقام آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه شده. و همچنین در همونجا ایشون داره که بقال ابن تیمیه فی حق علی که در حق امیر المؤمنین گفته اخذ عفی طبعت عشر شیئن ثم خالف فیها نفس الکتاب. امیر المؤمنین نستجیر بالله ده مورد خطا کرده و با کتاب الهی نستجیر بالله و قرآن مخالفت کرده. من دیگه گمان نمی کنم نقابی از این بالاتر باشه امیر المؤمنین که در حقش آیه تطهیر آمده. امیر المؤمنینی که در آیه مباهله تنها فرد شایسته برای حضور مباهله هست، در آیه اینما ولیکم الله ولایت او در ردیف ولایت خدا و پیغمبر قرار گرفته. علی که پیغمبر فرمود یا علی الحق مع علی و علی مع الحق و جذور الحق معه حیث مازار. یا مثلا ایشون میاد با این که شما ببینید درباره علم آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که شیعه سنی حتی مسیحی ها هم در این عقیده هستن، اونا درباره علی کتاب نوشتن، اعلم صحابه آقا امیر المؤمنین بوده و پیغمبرم فرمود انا نبیلت العلم و علیون صابها. و ما در تاریخ زندگی امیر المؤمنین این بکرات ثبت شده به تمام صحابه در مشکلات علمی و علی مراجعه می کردن. حتی این که ابو بکر گفت لولا علی جن لحلک ابو بکر، عمر گفت لولا علی جن لحلک عمر، عثمان که همین شکل. ولی ایشون صراحت داره بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیه اونطور نیست که برای شما کم عالم به همه چی باشه. این که ابن عباس شاگرد علی بود این کلام باطل هست. این حاضر سنه جلد هفتم صفحه 536 حتی ایشون میگه بل معروف ان علیاً اخذ العلم عن ابی بکر. امیر المؤمنین علم را از محضر ابو بکر فرا گرفته. من حاضر سنه جلد پنجم صفحه 513 و جالب اینجا که میگه برای شمستم و عثمان قد جمع القرآن کله بلا ریب و کان احیانا یقرعه فی رکعت واحده. عثمان تمام قرآن رو جمع کرد و احیانا تمام قرآن رو در یک رکعت قرائت میکرد. و علی بن قد خلف فی الحفظ القرآن کله ام لا. اختلافتی اصلا نستجیر بالله علی تمام قرآن رو حفظ بود یا نه. این حاضر سنیه جلد هشتم 229. این من جمانم کسی که حتی بیرزن سنیی که در پشت کوه زندگی می کند و از فرهنگ خیلی زیاد آشنایی ندارد این حرفها رو بشنوه در عقل و شعور ابن تیمیه می خنده. یا مثلا نسبت به حق الرحمن ابن ملجم مرادی میگه وَلَّذِي قَتَلَ عَلِيًّا كَانَ يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ. قاتل علی هم اهل نماز و روزه بود، هم اهل قرآن بود. وَقَتَلَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّ قَتْلَ عَلِيٍّ. اون وقتی که شمشیر کشید که علی را بکشد، معتقد بود خدا و پیغمبر دوست می‌دارم قتل علی را. من آز و سنه جلد اول صفحه 153. با این که خب تمام اهل سنت این رو درک کردن بر این که رسول اکرم فرمود که یا علی یقتلک اشقا هذه الامه، یا علی تو را شقی‌ترین این امت که شهادت خواهند رساند همان گونه ای که ناقه صالح را اشباترین بزرگه که کشتن مقصد ابو جعلا جمز اول تقریب 430 بوید، محزن کبیر تبرانی جمز اشتون تقریب 38، تاریخ جمش ابن عساکر جمز 40 دو تقریب 543 که هیستنی وقتی این روایت رو نقل می کنه بگه این روایاتی که آمده قاصد علی جز شبیترین شبیه ها هست هیچ شکی نیست این روایت صحیحه. مجمع الجوائز جلد نهم صفحه 336 و نسبت به اهل بیت علیهم السلام یک تعابیری داره، نسبت به صدیقه طاهره تعابیری داره که من نمیخوام از و روح پاک بینندگان عزیز را در این شب میلاد آقا امام باقر که لیلة الرقائد هم هست، البته در ایران لیلة الرقائده و شما در آمریکا انشاءالله شبی که داره میاد لیلة الرقائد هست، نمیخوام با توضیح بیشتر نسبت به صدیقه طاهره و اهل بیت قلب و روح عزیزان رو ناراحت کنم. اگر نه عبارت ها ایشون داره که وقتی آدم میشنده تا چند روز اصلا از نظر فکری کاملا مخلفش میشه که یک وقت چرا باید این چنین نسبت به امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت کثورانه حرف بزنه. حالا اون که گفته اون ما قبول چیز نداریم، ولی ما جلادی مهممون این هست که امروز ما میبینیم بعضی از تحصیل کرده ها، دانشجوها، دانشگاهیان ما یا علما و مفتیان میان از اذکار ایشون حمایت میکنن، این جای تعجب و تعجب هست.